آگاه کنن. خوشبختانه تو خانواده ما هم این رسم زیبا و پسندیده انجام میشه. شبها وقتی همه خسته از کار به خونه برمیگشتیم و کار روزانمون تموم میشد، دور هم جمع میشدیم. بزرگای خونه مثل پدر بزرگ و مادر بزرگ و گاهی پدر و مادر از داستانهایی که در روزگاران قدیم در ایران اتفاق افتاده بود میگفتن و جزء به جزء اونو با آب و تاب برامون شرح میدادن. اونقدر این داستانا برامون شیرین و دلچسب بود که وقت شنیدنشون اصلا متوجه گذشت زمان نمی شدیم. هنگامی که این داستانها به اوج خودشون می رسید، سراپای وجود ما گوش می شد و حتی صدا از سنگ بر نمی اومد. بله عزیزان، بعد از اینکه گفتن داستان تموم می شد، همه بلند می شدن تا خودشون رو برای خواب آماده کنن. اما من هنوز به اون چیزی که شنیده بودم فکر میکردم و دوست داشتم که ادامه اون داستان همون شب گفته بشه. ولی چه فایده که وقت خواب بود و هیچ بهونه‌ای برای بیدار بودن نداشتم. هرچند منتظر شدن تا فردا شب و شنیدن ادامه داستان برای من مشکل بود، اما چاره‌ای جز انتظار نداشتم. جالب این بود که این داستان‌ها وقت خوابم از سر من دست بر نمی‌داشتن. من تمام شب و توی دنیای خیالی داستان‌ها سپری می‌کردم. جنگ رستم با دیو، پرواز سیمرغ بر بالای کوه البرز، صدای چکاچک شمشیرها، پرتاب نیزه‌های تیر، رویدن مارها بر دوش ضحاک و قیام کاوه آهنگر، فریاد و خروش مردمی که به کمکش اومده بودن، اینا همه لحظه های پیش از خواب منو پر میکرد. با این حال وقتی از خواب بلند میشدم، باز این داستانا و افسانه ها دست از سرم بر نمیداشتن. منو به حال خودم رها نمیکردن. ابوالقاسم، این صدای پدرم بود که گاه گاهی منو غافل گیر میکرد. من گاهی اونقدر به این داستانا و اتفاقات عجیب و غریب فکر میکردم که متوجه اطراف خودم نمیشدم. بارها پیش میومد که بدون هیچ دلیلی دست از کار میکشیدم و به یه نقطه خیره میموندم. اون وقت اگه زمین و زمان یک صدا فریاد میکشیدن و منو صدا میزدن، متوجه نمیشدم. علاقه شدید من به شخصیت‌ها و قهرمانای داستان‌های گذشتگان تأثیر زیادی رو من می‌گذاشت. من با این داستان‌ها و افسانه‌ها زندگی می‌کردم. وقت خواب، وقت بیداری، وقت غذا خوردن، وقت درس خوندن، در هنگام بازی کردن با همسن و سال‌ها، خودم می‌دیدم که به جای شخصیت‌ها و قهرمانای داستان‌ها ایفای نقش می‌کنم. از اونجا که منم باید مثل پدران و مادران و گذشتگان سینه به سینه این داستانها، افسانه ها و اسطوره ها رو برای آیندگان نقل می کردم، تصمیم گرفتم که در این زمینه بیشتر پرسجو کنم تا از بین حرفا و روایت های مختلفی که از فرهنگ و تمدن ایرانیان در اون زمان به جا مونده بود، درست ترین و مطمئن ترین سخنان و نقل قولها رو انتخاب کنم. شنیدن داستانهایی درباره ایرانیان باستان برای من خیلی لذت بخش و جذاب بود. من دوست داشتم این لذت خودم رو با بقیه تقسیم کنم و تنها راهی که به نظرم می رسید نوشتن این داستانها، افسانه‌ها و اسطوره های دلنشین بود. در زمان نوجوانی علاقه من به این موضوع بیشتر شد، یعنی بازگویی روایت‌های کهن. اون زمان شخصی به نام دقیقی مشغول گردآوری این داستان‌ها بود. دقیقی این داستان‌ها رو به صورت شعر در می‌آورد و اون رو برای مردم می‌خوند. مردم سروده‌های دقیقی رو دوست داشتن. منم که علاقه زیادی به این موضوع داشتم، سعی میکردم در بین جمع حاضر بشم و به این شعرها گوش بدم. داستانهایی که توسط دقیقی به شعر در میومد خیلی تاثیرگذار بود. من متوجه شدم که مردم حرفی رو که به صورت شعر بیان شده باشه بیشتر میپسندن. تا اون زمان درک درستی از تاثیرگذاری شعر بر شنوندگان و مخاطبان نداشتم، اما با شنیدن سروده‌های دقیقی به راحتی تونستم این تاثیرگذاری رو تجربه کنم. روزها می‌گذشت، تعداد داستان‌هایی که توسط دقیقی به شعر در می‌اومد بیشتر و بیشتر می‌شد. اما یه روز خبر بدی به من رسید. بله، دقیقی، شاعر پرآوازه‌ای که مردم سروده‌هاش رو دوست داشتن و مشتاقانه در انتظار شنیدن اون به سر می‌بردن، بر اثر یه حادثه ناگوار درگذشت. این خبر برای من خیلی تلخ و تکان دهنده بود. آیا کسی می‌تونه راه دقیقی رو ادامه بده؟ چه کسی قدم پیش می‌گذاره؟ کی این کار مهم رو تموم میکنه؟ به همین مسائل فکر میکردم. با وجود اینکه چند روز از این اتفاق تلخ میگذشت، اما من هنوز نتونسته بودم اونو باور کنم. دقیقی برای من مثل یه نور امید بود که راه تاریک پیش روی منو روشن میکرد. با شنیدن شعرهاش مطمئن میشدم که با این شیوه هیچ وقت آیین و رسوم ایرانیان به فراموشی سپرده نمیشه. در هر حال کسی باید این راه رو ادامه بده و بدون شک برای ادامه دادن این راه فقط اراده محکم و یک پشتکار بیمانند لازم. مدتی گذشت، هنوز یادآوری غم از دست دادن دقیقی وجود من رو اندوهگین می‌کرد. و اینکه یه روز یکی از دوستان که بسیار با من صمیمی بود، وقتی از اندوه من به خاطر مرگ دقیقی مطلع شد به دیدارم اومد. من از دیدنش خوشحال شدم، بی اختیار از جام بلند شدم و به طرفش دویدم، اونو در آغوش گرفتم. بعد از مدتی گفتگو کتابی رو که همراه داشت به من هدیه داد. نام این کتاب شاهنامه بود، توسط شخصی به نام ابو منصوری به صورت نثر. با دیدن این کتاب توی چشم به هم زدن تمام قصه هامو فراموش کردم. اونو دوباره در آغوش گرفتم و بوسه بارونش کردم. تو این کتاب داستان‌هایی از آداب، رسوم و آیین ایرانیان که در گذشته زندگی می‌کردند نوشته شده بود. همینطور بسیاری از افسانه‌ها و اسطوره‌هایی که قبلاً شنیده بودم با جزئیات تو این کتاب وجود داشت و این باعث شگفت‌زدگی من شده بود. خیلی از مطالب این کتاب رو توی کتاب‌های دیگه خونده بودم، اما این کتاب جذابیت دیگه‌ای داشت. اینجا بود که به ذهنم رسید چرا من راه دقیقی رو ادامه ندم؟ چرا اون بزرگ مردی که قراره با سعی و تلاش خودش آیین، رسوم و افتخارات سرزمینش رو به ثبت برسونه، من نباشم؟ و از اون روز به بعد با خودم عهد بستم که راه دقیقی رو ادامه بدم و مثل اون افسانه ها، داستان ها، اسطوره ها، آیین و رسوم ایرانیان باستان رو به صورت شعر به مردم زمان خودم و آیندگان انتقال بدم. روزها و شبها می گذشت و من با اراده محکمی که در خودم سراغ داشتم شعر می سرودم و سعی می کردم با قدرت اندیشه و ظرافت و دقت رنگ و بویی تازه به سروده هم بدم. اولین داستانی رو که از شاهنامه ابو منصوری انتخاب کردم و اون رو به صورت شعر درآوردم، داستان بیژن و گرازان بود. این داستان از جمله داستانهای مهم و معروف ایران باستانه. هرچند ابیات آورده شده در بیان این داستان مثل دیگر سروده های من زیبا و استوار نبود، اما بهانه خوبی برای ادامه کار بود. آهسته آهسته بخشی از شاهنامه رو به شعر درآوردم. دوستان و آشنایان وقتی می‌فهمیدند که من راه دقیقی رو ادامه دادم خیلی خوشحال می‌شدند. از من می‌خواستند که شعرهام رو براشون بخونم. منم با عشق و علاقه این کارو می‌کردم. یادم هست بار اول که شعرهام رو برای مردم خوندم خیلی شگفت‌زده شده بودم. تا مدت‌ها خیره به من نگاه می‌کردند. همین برای من کافی بود تا با اراده محکم به راه خودم ادامه بدم. روز به روز به طرفدارای شعرهای من افسوده می شد. من هم با توجه به مطالعات قبلی سعی می کردم هر چیزی رو که خونده یا شنیده بودم به شعر در بیارم و به اون شاخ و برگ زیادی ندم. همین امانتداری در بیان داستانها عامل بسیار مهمی در جلب توجه مردم به شعرهای من شده بود. دیگه همه منو و شعرهامو میشناختن. امکان نداشت از جایی به مکان دیگه‌ای برم و مردم کوچه بازار از مرد و زن و پیر و جوون دورم حلقه نزنن و از من نخوان تا براشون شعر بخونم. من از این که می‌دیدم مردم اینقدر به فرهنگ و ادبیات و تمدن علاقه نشون میدن خیلی خوشحال می شدم، اما یه نگرانی همیشه وجودم رو آزرده می کرد. من می دونستم که بسیاری از آثار گذشتگان ما به خاطر جنگ و ستیز بیگانگان از بین رفته. من نگران بودم که با یک جنگ و حمله وحشیانه اثر من هم از بین بره. هرچند شعرهام بیشتر در مورد پادشاهان گذشته و نبرد قهرمانان ایران زمین با دشمنان سرزمینشون بود، اما هدف اصلی من از این کار زنده نگه داشتن زبان فارسی و جاودانگی فرهنگ و تمدن ایرانی بود. بنابراین کتابم که بعدها اسمش رو شاهنامه گذاشتم اهداف بلندی پیدا کرد و من میبایست برای نگهداری این کتاب چاره‌ای میاندیشیدم. در اون زمان شاعران و نویسندگان برای جاودانگی سروده ها و نوشته های خودشون اون رو به پادشاه قدرتمند زمان خودشون پیشکش می کردن. همین امر باعث می شد که اون پادشاه برای زنده نگه داشتن نام خودش و میراث خودش از اون اثر با تمام توان محافظت کنه. من هم انگار چاره‌ای به جز این نداشتم. هرچند نمیخواستم این اثرم رو که از گوشت و پوست و استخونم بود و با تمام وجود بهش عشق میورزیدم به یک پادشاه هدیه کنم، اما برای دستیابی به هدف بزرگ خودم که همون جاودانگی زبان فارسی و ماندگاری فرهنگ و تمدن ایرانی بود مجبور به انجام این کار شدم. در اون زمان قدرتمندترین و قویترین پادشاه ایران زمین سلطان محمود غزنوی بود. سلطان محمود همیشه به شاعران روی خوش نشون میداد و اونها رو تو دربار خودش میپذیرفت. وقتی اونا شعرهاشون رو برای این پادشاه میخوندن، اون با سخاوت و بخشندگی بهشون پاداش میداد و از این طریق خودش رو انسانی فرهنگ دوست معرفی میکرد. سلطان محمود وزیری داشت به نام فضل ابن احمد اسفراینی که با شاعران رابطه خوبی داشت. من تصمیم گرفتم نزد اون برم و ازش بخوام که ترتیب ملاقات من با سلطان محمود رو بده. اون پذیرفت و انگامی که به دیدار سلطان محمود رفت این درخواست رو مطرح کرد. سلطان هم پذیرفت و من در حالی که بخشی از شاهنامه رو به همراه داشتم به دیدار سلطان رفت. وقتی سلطان محمود منو دید مشتاقانه به سمت من اومد و منو در آغوش کشید. بعد از من خواست که چند بیت از سروده هام رو براش بخونم. من هم از فرصت استفاده کردم و با صدای بلند و لحن حماسی خواندم که به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، سروده هم تأثیر خوبی روی سلطان گذاشت. از برق چشماش میتونستی رضایتش رو بفهم. سلطان دستور داد که امکانات لازم برای ادامه کار من فراهم بشه و به من قول داد اگر شاهنامه به صورت جدی به پایان برسه در برابر هر بیت یه سکه طلا به من هدیه بده. ملاقات من با پادشاه نتیجه بخش بود. دیگه مطمئن بودم که شاهنامه هرگز با حوادث زمانه از بین نمیره. بعد از این ملاقات روز و شبم رو به مطالعه در آثار مهم و معروف گذشتگان میگذروندم. البته که مهمترین منبع من شاهنامه ابومنصوری بود. در این سالها متاسفانه پدر و مادر رو از دست دادم. اونا همیشه منو به زنده نگه داشتن آیین گذشتگان تشویق میکردن. اونا در واقع انگیزه اصلی من در به شعر در آوردن شاهنامه بودن. بعد از درگذشت پدر و مادر، کار رسیدگی به زمینهای کشاورزی و باغهای حاصلخیز به گردن من افتاد. در ابتدا میتونستم نظارت خوبی داشته باشم، اما بعد از ملاقات با سلطان محمود، تصمیم گرفتم کار سرودن شاهنامه رو با پشتکار بیشتر ادامه بدم و دیگه نتونستم به کشاورزی برسم. این موضوع و خوشسالی‌های پی در پی باعث شد که زمین‌های کشاورزی ما از دست بدم. حالا فقط مشتی خرابه پیش روم بود. هرچند این موضوع خیلی ناراحتم می‌کرد، اما یادآوری شاهنامه‌ای که در حال سرودنش بودم من امیدوار می‌کرد و آینده روشن رو پیش چشمم می‌داشت. علی دیلمی از معدود دوستانی بود که همیشه به من سر می‌زد و در ادامه دادن و پایان رسوندن این کار منو تشویق می‌کرد. گاهی هم شاهنامه رو با خط زیبا می‌نوشت. سرانجام بعد از 30 سال زحمت و خون دل خوردن شاهنامه آماده شد. وقتی بیت بیت اون رو می‌خوندم انگار لحظه لحظه عمرم رو مرور می‌کردم. بعد از پایان شاهنامه تصمیم گرفتم به دربار سلطان محمود برم و این اثر بزرگم رو اونجا عرضه کنم. تو این سالها به خاطر از دست دادن زمینهام تمام ثروتم برباد رفت. حالا تنها چیزی که داشتم شاهنامه بود. شاهنامه عزیز. البته من به خاطر پاداش و هدیه نبود که شاهنامه رو سرودم. من انگیزه های بسیار مقدس و والایی داشتم. من قبل از این که با سلطان محمود دیداری داشته باشم، سرودن شاهنامه را آغاز کرده بودم. روز رفتن من به دربار سلطان محمود فرا رسید. با قدمای محکم و استوار به نزد سلطان محمود رفتم. شاهنامه را باز کردم و تعدادی از ابیات را خوندم. محمود با شنیدن شعرهام هیچ واکنشی نشون نداد. برخلاف دفعه پیش که از شنیدن شعرهام خیلی خوشحال شده بود. سلطان از تخت سلطنت برخاست و بی‌اعتنا به من و شاهنامه گفت شاهنامه تو چیزی نیست جز جنگ رستم با افراسیاب و اگر در سپاهیان من بگردی بیشک صدها رستم پیدا خواهی کرد. صحنه‌ای رو که می دیدم باور نمی کردم. این سخنان سلطان محمود تمام امید منو برباد داد. دل به دریا زدم و به سلطان محمود گفتم شاید در سپاه تو صدها و یا شاید هزاران رستم وجود داشته باشد، اما من مطمئنم که خداوند در این جهان تا کنون شیر مردی چون رستم نیافریده است. این سخن من مثل آب سردی بود که روی سلطان ریخته باشد و اطرافیان دستور داد که مقداری سکه نقره به من بدن. منم با بیمیلی اون سکه ها رو گرفتم. اونقدر عصبانی بودم که نمیدونستم کجا باید برم و چه کار باید بکنم. ناگهان خودم رو جلوی یک حمام عمومی دیدم. بدون هیچ توضیحی سکه ها رو به مرد حمامی دادم و شهر رو ترک کردم. خبر بخشیدن سکه های سلطان محمود به مرد حمامی و همینطور برخی از شعرهای دیگر من به سلطان رسیده بود و اون رو عصبانی کرده بود. به همین خاطر دستور داد تا منو دستگیر کنن و به مجازات برسونن. اما یکی از دوستان من که در دربار بود این خبر رو به گوش من رسوند و باعث شد تا من مدتی توس رو ترک کنم و به سمت مازندران برم. بعد از مدتها متوجه شدم که سلطان محمود کینه منو فراموش کرده و دیگه به فکر مجازاتم نیست. بنابراین به زادگاه هم برگشتم. هرچند گرد پیری سر و روی من رو سفید پوش کرده بود و تنگ دستی من و خانوادم رو دچار سختی می کرد، اما شاهنامه من همچون تکیه گاهی محکم و مقاوم به من امید پایندگی می داد. حس می کردم که می بایست بار دیگر شاهنامم رو مطالعه کنم و کم و کاستی هاش رو برطرف کنم. انگار به من الهام شده بود که شاهنامه تا ابد باقی میمونه و باعث سرافرازی مردم سرزمینم میشه. من آینده درخشان این اثرم رو به روشنی میدیدم. روزگاری که فارسی زبانها از اون به عنوان یک افتخار جاودان نام میبرن و تا پای جان از این هویت ملی نگهداری می‌کنم. بله عزیزان، این هم از قصه ظهر جمعه این هفته. سپاسگزارم که با من این بار هم همراه بودید با روایتی از زندگی حکیم ابوالقاسم فردوسی از زبان خود شاعر. تا قصه ظهر جمعه آینده، در قلب شما نور خدا تابنده.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
الو اسد جونم، کجایی؟
دربند با سیم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
هلک هلک بکوبم بیام دربند. میدونی من کجا؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 0-96-90 میام با سیم تو عوض میکنم سیره یه ساعت.
خدمات تحویل در محل سپاهان باتری.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه ها و دارایی هاشون دارید؟
سرمایه و زندگی تو طلایی کن. با هر دستی طلا بدی، با همون دست طلا میگیری. با خرید بیمه زندگی بهادر دی، سرمایه گذاری شما در صندوق طلا و صندوق های سرمایه گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی های سراسر کشور و برنامه دیدا، نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دیدا.
با سلام.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
اولین بار سال 1341 بود که خدمات ارتز و پروتز توسط هلال احمر در ایران ارائه شد و کم کم مراکز تخصصی توانبخشی جمعیت هلال احمر در تمام استانها فعال شدند. مراکزی که خدمات متنوعی رو توی حوزه‌های درمانی و جسمی و روانشناسی و اجتماعی ارائه میدن تا هلال احمر پناهی باشه برای برگردوندن توان، استقلال و امید به بیماران و آسیب دیده‌های حوادث مختلفی که در کشور اتفاق می‌افته. رو همین حساب توی مراکز توانبخشی هلال احمر خدمات فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، ارتوپدی و وسایل کمک توانبخشی، مشاوره روانشناسی و حمایت اجتماعی، حمایت بشردوستانه و توانبخشی کودکان و سالمندان ارائه میشه. خدماتی که با کمک نیروهای متخصص در مراکزی عرضه میشه که هدفشون به جای کسب سود، پذیرش اقشار آسیب دیده و آسیب پذیره. خدماتی که با اجرای طرح‌های سیار مستقیم به مناطق محروم یا جاهایی میرسه که درگیر بحران‌های جنگ یا حوادث طبیعی شدند. هدف جمعیت هلال احمر ایران در حوزه درمان و توانبخشی نه فقط درمان بدن، بلکه بازسازی جسم، ذهن و کرامت انسانه.
فریاد از قلب مؤمن است و این فریادی که از قلب مؤمن است بر همه چیز غلبه می کند، بر کاخ سفید هم غلبه می کند و غلبه کرده است و موج این ایمان در سر تا سر دنیا این موج رفته است و دنیا دارد از زیر بار این ظلم هایی که در طول تاریخ برش شده است از این زیر این بار دارد در میاد. همه جا نغمه این است که ظلم نه، دست توانای ملت ها ابرقدرت ها را به جای خودشون نشونده و می نشوند. ملت های مستضعف در هر جای جهان رو به بیداری هستند، نمی پذیرند امروز دیگه اون حرفایی که سابق گفته می شود، اون ارعاب هایی که می کردند و کشتی هایی که می آوردند در اطراف خلیج فارس امثال اینها یا کارهای دیگری که می کردند، تمام اینها کهنه شده است، یه پیش مردم ارزش ندارد.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی
دشمن